بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب قبل از اینکه وارد روایت بعدی بشیم، ما نسبت به ابرطائی تحقیق کردیم، به این نتیجه رسید که ایشون مشکل داره. هرچند بعضی میگن مشکلاتش اواخر عمرش بود و نرسید دیگه حدیثی نقل کنه. اگر این ثابت شد که مشکلاتش آخر عمر بود، نظر تاریخم تقریبا همینجوره که آخر عمرش منحرف شده و روایاتش قبل از انحرافه، اگر این باشد دیگه ضعف او تأثیری در روایات قبلش ندارد. ولی اگر ثابت نشد که انحرافش بعد از نقل روایاته، خب با حجم سنگین تضعیفات و لعن که از جانب ناحیه مقدسه نسبت به او وارد شده است، بالاخره قبول روایاتش مشکله. هرچند مرحوم آقای خویی تفصیل، یعنی به اصطلاح طبق مبنایی که دارن، ملاکشون این است که ثقه است، انحراف عقیده لطمهی به وساقت نمیزند. فاضل معاصر، خدا انشاءالله حفظشون کنه، مدعی هستن که دو تاست، احمد ابن هلال، اونی که مورد لعنه و از ناحیه مقدسه علیهش بیانی صادر شده است، غیر از اون احمد ابن هلال ابرطائیه. خب ما یه مراجعه کردیم، غیریت رو احراز نکردیم، حتی اون نقاد مرحوم آقای ششتری هنگامی که نقد و نقودی دارن بر مرحوم آقای امام‌آقانی، به این نکته اشاره نکردن. و فاضل معاصر می فرماند که از این که علامه ایشان را در اصطلاح دو شماره داده است و دو عنوان، یک عنوان کرخی یک عنوان ابرطائی، از این تعدد فهمیده می شود.
قسمت یک از احمد ابن هلال کرخی نام میبره، یک قسمت دیگه یک جا میاد میگه که وکلای مذهبی بله در زمان احمد ابن هلال ابرطائی، چند صفحه بعد میگه افراد بابهای مذموم از ائمه احمد ابن هلال الکرخی. اصلا معنا نداره که
نه این ببینید مرحوم
ابرطائی از بلاد
کرخ که بغداد،
وقتی بغدادی میگه کرخ
همه یک
هم هست، کرخ و بغداد یک،
بله همین. ببینید گاهی یک راوی بله یک راوی گاهی چند به چند عنوان مطرح میشه. مرحوم آقای خویی گاهی یک راوی را به پنج عنوان در پنج جا نقل میکنن، ولی همونه، نه این که عنوان دلیل بر تعدد باشد. بله گاه همینه، اما در این مورد کسی ادعای تعدد نکرده است و شما استناد فرمودید به بیانات علامه حلی که در دو جا ازشون نقل کرده. خب در دو جا چه فرموده؟ در قسمت دوم کتابشون، قسمت اول کتابشونه. علاین تعدد برای ما احراز نشد و کسی هم قائل به این حرف را ما نیافتیم و این شخص مشکل، اگر روایت به این شخص برسد در نظر ما بی اشکال نیست. اما روایت بعدی، روایت بعدی است که فاضل معاصرم خیلی به آن تأکید دارند، روایت یعقوب سراج. به امام میگه عرض کردم قلت لابی عبدالله. خب بحث ما راجع به روایاتی است که مدعی شدن دلالت بر این دارد که بله عباسیین دوباره بر میگردن و یکی از علائم ظهور امام زمان علیه السلام حاکمیت مجدد عباسیین است. روایاتی را که ما چند تا روایت بود تا اینجا 11 روایت ما خواندیم که اکثرا از نظر سند مشکل داشت و از نظر دلالت اکثرا، و بعضی ها که از نظر دلالت یک مورد بود ظاهرا که از نظر سند دلالت مشکل نداشت بلکه صراحت هم داشت یا ظهور داشت لااقل، اما از نظر سند مشکل داره. می رسیم روایت دوم، روایت بندنیجیه، میگه که بله به سند خودش از یعقوب ابن سراج نقل میکنه که قلت لی ابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم متا فرج و شیعتکم، کی فرجی گشایشی برای پیروان شما محقق میشود؟ آقا فرمودن اذا اختلف ولد العباس یا ولد العباس، اگر فرزندان عباس با هم دیگه مشکل پیدا کردن و وها سلطانهم، سلطنت اینها حکومتشون حاکمیتشون سست و ضعیف شد و طمع فیهم من لم یکن یطمع، و کسانی که قدرت و توانایی و ارزه و جرأت این که سر بردارن و در برابر حکومت و حاکمیت عباسیین بایستن اینقدر حکومت ضعیف شده بود که اینا هم سر برداشتن. و خلعت العرب و اعنتها، دیگه عرب ها بله اینها نسبت به حکومت و حاکمیت از زیر بارشون خارج شدن، انانشون را رها کردن، دیگه تبعیتی از حکومت مرکزی ندارن. و رفع کل ذی صیصیت صیصیته، کنایه از آدم مسلح، کسانی که اهل قدرت و اهل سلاح هستن، اینا اظهار وجود کردن، اظهار بله عرض اندام کردن. و ظهر السفیانی و اقبل الیمانی و تحرک الحسنی خرج صاحب هذا الامر. حالا می رسیم نسل دومه، بله سفیانی داره یا شامی؟ خب همون سفیانیه، چون ببینید مرحوم مازندرانی صدرا دیگه هر کس که خود مرحوم آقای مجلسی هر کس که این روایت رو آورده می فهمد که شامی ای از سفیانی، ولی اینجا سفیانی داره. خب امام زمان علیه السلام خرج نزهره، تازه خارج می شوند از مدینه به مکه به تراث رسول الله، میراث پیامبر اکرم همراهشونه. گفتم و ما تراث رسول الله، اون میراث پیامبر اکرم که امام زمان دست دارن و خارج میشن به طرف مکه چیه؟ قال سیفه، شمشیر آقا رسول اکرم، و درعه سپر، عمامته برده بله به منزله فرض کن عبا، و رایته و قویب اون چوبی که دست می گرفتن، و فرسه و لعمته بله ادات مرکب، و سرجه اینا ابزاره که اینها را امام زمان همراه دارن هنگامی که از مدینه به طرف مکه خروج می فهمد که زمینه قیام فراهم بشود. خب این روایت را با تفصیل بیشتر خود نعمانی هم نقل کرده، اما به سند دیگر که باز منتهی می شود به یعقوب سراج، در واقع یک مضمون یک روایت به دو طریق رسیده است که قلت لابی عبدالله متا فرج و شیعتکم همینو فرمودن تا بله فذكر الحديث بعينه تا قضیه زاد فی حتی ينزل به اعلی مکه اضافه دارد. خب این روایت را به عنوان یکی از ادله و شواهد بر بازگشت مجدد عباسی نقل کردن و ما این را قبلا بحث کردیم، خیلی معطل نمیشیم. این روایت را ما در بحث سفیانی، در بحث یمانی، در بحث حسنی مطرح کردیم و متعرض شدیم. اجمالش عرض کنم که کسانی که به این روایت استناد میکنن میگن ببینید کنار هم دیگه آورده ظهور سفیانی را کنار ضعف عباسیین آورده، آمدن یمانی را کنار ضعف حکومت یعنی عباسیین هستن ولی ضعیف میشن، تحرک حسنی را باز کنار ضعف بودن حکومت عباسیین نقل میکند. خب از این استفاده میشود. خب اون وقتی که عباسیین بودن نه سفیانی نه حسنی نه یمانی بوده، پس این باید یک دلالت التزامی داشته باشد بر چی؟ بر حاکمیت مجدد این حاصل ما یمکن ان یقال در ارتباط با این روایت. عرض کنم که حالا من اینجا قبل از اینکه وارد بحثای دیگه بشم همینجا من تصفیه حساب کنم و بیان کنم که دلالت روایت حدش چیه. این روایت درسته یکی از علامات فرج را بله ضعف حکومت عباسی یا حتی سرنگونیشون، منتها آیا لا فرض کنیم به عنوان علامت فرض کنیم، آیا لازم است که علامت کنار و قرین و همراه بلا فصل علامت باشد؟ اینجوری برداشت میکنیم؟ اولا اینجا سخن از فرجه، فرج غیر از ظهوره. بر فرض این که فرج در اینجا مسابقه با ظهور باشد، آیا علائم ظهور باید مقارن ظهور باشد؟ مثل فرضشون سفیانی 9 ماه قبل از ظهور امام زمان سر در میاره، مثل یمانی مثلا در همون حده 9 ماه 10 ماه بیشتر 1 سال بیشتر نه، ولی آیا همیشه اینجوریه که اگر گفتن علائم یعنی مقارن یا نه ممکن است که علامت باشد ولی مقارن نباشه؟ اینجا هم ممکن از این قبیل باشه. نه این از این به چه دلیل این بچده همینی برام ثابت کنید. نشانه های ظهور باید کنار هم باشن و باید مقارن ظهور باشن، اینه برام ثابت کنید. جواب من ندید. بله طبق روایات سفیانی و یمانی اینا نزدیک هم هست. نه طبق روایات صیحه و اینا بعد از سفیانیه بعد از یمانیه، ولی شما میخواید از این 4-5 علامتی که متقارب هستن با ظهور میخواید قاعده کلی استنباط کنید که پس علائم باید مقارن ذل علامه باشن. این شما از کجا میتونید ثابت کنید؟ عرض میکنم قاعده کلی را شما اول ثابت کن این تطبیق بده. خب هنوز قاعده کلی ثابت نیست که علامت باید مقارن ذوالعلامت باشد. یکی دیگه اینجا سخن از فرجه، سخن از بله به اصطلاح ظهور امام زمان نیست. بله اون فرج به تمام معنی کلمه با ظهور حضرت مهدی است صلوات الله و سلامه علیه. اینو ما بیانش بحث نداریم، اما اینجا کی میگه مرادش از متا فرج و شیعتکم مرادش چیه؟ همون فرج کلی، شاید مقطعی مرادشه. کاری همین قرنه که ایشون فرمودن. بله لذا ببینید بعضی از معلقین حرف جالبی اینجا زدن، گفتن اینجا علائم، بله چند تا علامت را جمع کرده این روایت. هذه العلائم بعضها من علائم زمان غیب، در زمان غیبته، و بعضها من علائم الفرج، و بعضها من علائم الظهور. بفهمید که اینا را باید کنار هم دیگه، یعنی یکی ندونید، بعض علائم ظهوره، بعض علائم فرجه، و بعضی هاش هم علائمی است که در زمان غیبت، یعنی خود همین قضیه سقوط عباسی و این حرفی که من میزنم تصریح کردن. بفهم آستین کو نه نه کسی دیگم علامه ها میفرمایه این
نواسیون نیست
الله مخلوط. آقای فاضل معاصر ما و مخلوط نفر، ما و این روایته، نه شما که تو ما یتجد اونها ما بحثش کردیم، ما و این روایته میگیم این روایت علائم زمان غیبت را با علائم فرج را با علائم ظهور را یک کاسه آورده. چرا شما همه را به عنوان علائم ظهور میدانید؟
حضرت فرمود یکی از علائم حتمی اختلاف بنی عباس در روایت دیگه. یک جایی گفت بنی عباس میرن.
پس شما
کذب و والله دولت بنی عباس برقراری و سفیانی خروج.
آقای بزرگ این همه را ما نقل کردیم. دیگه بر نگردیم. همه را ما نقل کردیم، بررسی کردیم. حالا نمیرسیم تا به این روایت. این روایت بالاخره این مشکل را دارد، تکرار کنم که اینجا سخن از فرجه، سخن از ظهور، علائم ظهور نیست. بله این یکی دیگه، ما دلیل علی ان العلامه لابد ان تکون مقارنه لذی العلامه. چرا
بله
تمام شد. شما نه نه قرن هفت اجازه
اصلا در هیچ روایتی
آقا اجازه بحث هست که صاحب الزن قرن سه از شما اشکال به سقوط عباسیین میگه که چطور علامت بشه عباسیین قرن هفت بود 656 خب این صاحب زنج قرن سه است، شما علامیت اینو مورد تشکیق قرن او که قرن سه بوده بفهمید عبارت آقا نمیشه من بفهمید نمیشه اجازه بله
میفرماید که نام عینه اطفال و به حضرت ولی عهد مرهن میگم لول امر احمن و قصا و قلتو الهی و سیدی متا یکون زاده فرج و ظهور مهدی که یکی شما میفرماید این تنبیه عد حضرت میفرماید ازا رفع علم و زهرت جه قلل فقه ها و الهادون فلان و فلان
و خرج صاحب الزن
و خسفون به جزیرت العرب و خراب البس و علای رجل من ذریتی که یتبعه الجنوب و خروج رجل من قلب الحسین و ظهور الدجال یخرج من شرق من سلطان و ظهور الفسیانی که این بحث ساله بزرگیه
آقا دیگه بحث بین ایچ نمی نشد اجازه بدید ما دیگه بسیار خوب اجازه بفرمایید متهم این مقدار کفایت مذاکرات این روایت را آقای بس کفایت مذاکرات عنایت بفرمایید این روایت ما همون اول رفتیم بحث دلالیش که حسم کنیم و تمام کنیم برای همیشه این روایت را ما هم در معجم نقل کردیم جلد 5 صفحه 234 مرآت العقول جلد 26 صفحه 155 نقل میکنه و میفرماد صحیح تصحیح میکنه روایت را دیزا ما خیلی بررسی سندی نمی کنم اما این روایت دو تا سند داره هر دوش از یعقوب سراجه در سند اول هم که الان خواندیم روایت رو بندنیجی نقل میکند بندنیجی هم مندلی فعلی مرز ایران و عراق خب این آقا علامه حلی تضعیفش کرده قبل از او ابن الغزالی تضعیفش کرده خب ما اگر به تضعیفات این دوتا اعتنا کنیم یه ضعیف سند ضعیف اگر اعتنا نکردیم مجهول کسی ایشون رو توثیق نکرده خب میشه مجهول بعد باز در سندش عبیدالله ابن موسی علویه مراجعه کنید مرحوم نمازی جلد 5 صفحه 196 میفهمد لم یذکرو اصلا در این سه تا کتاب یعنی مرحوم آل خویی و مامقانی و جامع الرباط نقش اصلا نامی ازش به میان نیاوردن خب باز در سند آقای محبله احمد ابن ابی احمد وراق اینم گفتن لم یذکرو نمیدونیم پس در سند بعضی هستن ضعیفن بعضی هم هستن مجهولن اما سند دومی که نقل فرمودن باز در بر آقای احمد ابن سعید ابن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده از محمد ابن مفضل از سعدان ابن سعید و احمد از چند نفر تا میرسه به حسن ابن محبوب اگر سند اول باشد در سند شخصی است به نام محمد ابن احمد قطوانی این آقا هم معلوم نیست که اصلا سخنی ازش در کتب رجال به میان نیامده است پس سند این روایت در کتاب شریف نعمانی مورد اشکاله. ولی حالا شما آقای مراجعه که ببین آقای مرحوم کلینی به چه سندی نقل میکنه اینو؟ یا مرآت بید یا مرآت دیل دیل بیست شش؟ قبول نه آیه این سند کلینی خب این مشکل نداره، این مشکل نداره. خب بگذاریم، این روایت 11 هم بود که مورد اشکال است. هرچند ادعا شده است که دلالت التزامیه بر بازگشت مجدد حکومت عباسی دارن، روایت 12 هم روایتی است که مرحوم نعمانی، اینی شما زانه برای ما فرستادید، روایتی است که مرحوم نعمانی نقل کردن، صفحه 303 روایت را بخوانم. بعد روایت اینه، از عبدالله ابن ابی یعفور قال لی ابو جعفر الباقر، امام باقر روح فدا برای من تعریف و نقل فرمودن، ان نولد العباس والمروانی لوقع بقرقیسیا، فرزندان بین عباس، فرزندان عباس و مروانی، اینا یه درگیری خونینی در قرقیسیا دارن که ما بحثی خواهیم کردیم قرقیسیا کجاست. همین آرماگدون است که امروز یهود روش ما نور میرن و ادعا میکنن که ما بر عالم پیروز میشیم و میگن 400 میلیون اونجا کشته میشه، یا نه قرقیسیا اصلا ربطی به ادعای اینها نداره، در عراق طرف های خابور و هیت و اون طرف هاست. خب میفهمد که درگیری شدیدی اونجا خواهد شد، یشیب و فیه الغلام الحضور مخفف یا مشدد، یعنی اون پیر میکنه، زمینگیر میکنه، او آدمای قوی هم وقتی که این وضع رو ببینن چی میگن؟ به اصطلاح دهشت زده و مبهوت و به اصطلاح روحیه هاشون رو میبازن و دیگه ضعیف میشن، یه همچین درگیری است. و یرفع الله عنهم النصر، خدای این بلا را سر دشمنانت وارد کن، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا من بینهم سالمین غانمین. خلاصه می فهمد که خداوند عزوجل پیروزی و نصرت را از هر دوشون بر می داره، بزنید تو سرکله هم دیگه تا جونتون به لبتون برسه، اینقدر هم دیگه را بکشید، اینقدر خون هم دیگه را بریزید تا کسی از شما نماند، هیچ نصری نه برای این طرف نه برای اون طرف است. خب یوحی الى طیر السما، خداوند عز و جل به پرندگان آسمان و سباع الارض یعنی در رنده های زمین خبر میده که بیایید سر این سفره، شکم از عزا درارید، هلمو بله ای بله اشبعی سیر بشوید در رندگان زمین و پرنده های آسمان، اشبعی من لحوم الجبارین، از گوشت تن جباران شکمتون سیر کنید. این وضعیت پیش میاد، ثم یخرج از سفیانی، این یکی از دلایل روشنه. این روایت یکی از روایاتی است که میشه روش حساب کرد و این را جزء شواهد و دلائل بازگشت مجدد عباسیین قرار داد. مروان که از بنی سفیان کی هستن دیگه، حرکت سفیانی ها و زمین سازانشون
از عراق از حد مروان کجا سفیانی بعدم میاد، مروانی سفیانی و
حالا ببینید این قضیه، حالا قرائن ما بعد نقد میکنیم، فردا اگه توفیق بود عمری بود میاریم روایات به اصطلاح قرقیسیا و که هم شیعه، یعنی در کتب فریقین آمده قضیه قرقیسیا را هم ما نقد میکنیم، از طریق خاصه آمده و هم از طریق عامه آمده و از طریق خاصه شده روایت درستی هم صحیح هم داشته باشه. خب این قرقیسیا در همه این روایت میگن که قبل از ظهور امام زمان، این در آخر زمان خواهد بود. خب امام میفهمد که در قرقیسیا در همچی درگیری ما تا به حال سراغ نداشتیم، شما سراغ دارید؟ چون سر همچی درگیری ما سراغ نداشتیم و نداریم که تا به حال اتفاق افتاده باشد. بله اصلا این منحصره و همه صحبت همینه میکنم یه همچین اتفاقی میفته. خب یه جنگی که اینجور طرفین قدرتمند باشند که زمان بنی العباس اینجوری نبود، وقتی که هولاکو آمد و اینها را سرنگون کرد دیگه دوران منتهای ضعفشون بود، اصلا طرفش مروانی نبود، طرفش چنگیز و بنی مغول، طرفش مغول بود. وقتی هم که آمدن برای تسخیر بغداد که سه چهارم بلاد اسلامی از دست عباسیین در آمده بود و رسیده بودن به بغداد، اطراف بغداد، و تیر مستقیمشون به کاخ میخورد، این از نظر نظامی یعنی چی؟ یعنی شهرم ساقط شده، سقوط کرده. پس و درگیری هم نشد، اونا آمدند و خونریزی کردند و کشتند. اما ای که دو جناح به هم دیگه درگیر، یعنی هر دو جناح قویه و این هنوز اتفاق نیفتاده است، پس باید بگیم که اینها روی کار میان. اینجا من هرچی فکر کردم نتونستم براش یک محمل دیگه‌ای پیدا کنم که مثلا بگم اینم به اصطلاح مثل سایر روایت دیگه است که لازم نیست، شرط نیست علامت بازل علامت مقارن باشد. بله ما با همین حرف هستیم که لازم نیست علامت مقارن زل علامه باشه، ولی اینجا این حرف راه نداره. اینجا میگه درگیریه بین عباسیین و بین امم، من میشه که هر دوشون قدرتمندن و چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده. خب اینو شما داشته باشید به عنوان یکی از روایاتی که دلالت خوبی داره، اینو داشته باشید. حالا ما ببینیم بعد از ما که پذیرفتیم دیگه، ما خودمون خیلی چی میگن شکاکیم و به این راحتی نمیپذیریم. اینجا دلالت التزامی بیان داره که ولد العباس یک قدرتی باید باشه، اینه یک قدرت مثل خود مروانی، یعنی دو تا ابر قدرت به جون هم دیگه میفتن، نه اینکه چند تا اولاد از اولاد عباس از یک قبیله با اون درگیری چی میگن یا محل به اصطلاح توی نه یه محله ده، این نیست، صورت تصفیه حساب دو قدرت بزرگه. خب این روایت را بله من اجازه بدید بذارم اجازه بدید اینجا ما بخوام تابع سید باشم، بذارید ما اینجا تقلید کنیم ازشون و روایات قرقیسی‌ها رو براتون نقل کنیم، با کمک اون روایات این روایت معلوم میشه که یک جنگ، اگه تعبیرم درست باشد، جهانیه. یک یعنی دو تا قدرت هم که با همدیگه درگیر میشن و خداوند از درجه نصرت رو از هر دوشون میده تو سر کله هم دیگه. یعنی من انشاءالله فردا روایتش رو نقل کنم. حالا چش خواستم ما بحث یهود رو مطرح کنیم دیگه، همتون هی کشنده میشه این بحث ها. این روایت را عنایت کنید، کسی نقل نمی کنه از عامه که احدی نقل، من ندیدم نقل کنه از خاصه، فقط مرحوم نعمانیه، بعد از او هم مرحوم مجلسیست در پنجاده، اگر جای دیگه هست به من بگید، پنجاده بهار صفحه 251، بعد از اونم بشارت الاسلامه، ظاهرن کاظمی باشد، یک جلد بیشتر نیست، صفحه 102، و ما هم در معجم جلد 5 صفحه 416 اینو نقل کردیم. یعنی از زمان شیخ، از مرحوم نعمانی که قرن 4 بود تا قرن 12 نیافتیم کسی متعرض این روایت بشود. شاید مثلا شایبه اعراض باشد، مثلا نمیشه گفت ندیدن. خب آقای مرحوم، یعنی بزرگان قبل از مرحوم مجلسی، روایات رو از نعمانی هم نقل میکنن، اینم دیدن اما قیچی کردن و اعتنای بهش نکردن. یا من نمیشه گفت که ربطی هم به ظهور امام زمان ندارد، چون میگه بعد از این یخرج سفیانی. خب سفیانی یعنی علائم ظهور امام زمان. این از نظر به اصطلاح منابع، اما از نظر سند انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.